وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در می زند. برای ضبط این قسمت از برنامه اومدم به خانه هنرمندان و می خواهم صحبت بکنم با استاد مجسمه سازی و به روایت خیلی ها تاریخ معاصر گویای حال ما از هنرهای تجسمی، استاد گرانقدر عباس مشهدی زاده. سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
استاد، این حس خلق کردن چطوره؟ مخصوصا برای شما بعد از گذشت این همه سال، هنوز اون لذتی که از خلق یک اثر، ساخت یک مجسمه میبرید مثل روزهای گذشته، مثل سالهای پیش هست؟
من در مورد مجسمه سازی و مجسمه ساختن و به قول شما خلاقیت و چه و چه ها صحبت کردم، ولی این 52 سالی که من معلمی میکنم خیلی برای من عاشقانه تره تا مجسمه سازی و پدر یه خانواده بودن و مسائل و مطالب.
چرا؟ معلمی رو بیشتر دوست داری؟
چرا اینو میگم؟ بله بله. چرا؟ به خاطر اینکه به گمان من معلمی مثل باغبانیه. در باغ، باغبان روی زمین صاف یک بذر رو میکاره، بعدها به این رسیدگی میکنه و و و و و بعد این میشه یه درخت سیب. سیب سرخ به شما میده، سیب سفید و سرخ به شما میده، گیلاس میده، آلبالو میده و و و و. باغبانی که رو زمین کار کرده و این درخت رو نشانده و الان داره ازش میوه میگیره پس از چند سال، معلم هم همینطوره، منتها میوه های این بعدها خودشون درختای بزرگی میشن، اشخاص بزرگی میشن، دانشمندهای بزرگی میشن، مردمان خوبی میشن و و و و. معلمی یکی از دوست داشتنی ترین مشاغل توی شغل ها به نظر من. من خیلی معلمی رو دوست دارم، به همین دلیلم به هر طریق بوده یه جور دنبال کردم، اینو رها نکردم. الان 52 سال زندگی حرفه‌ای معلمی منه، ولی خب فکر میکنم یک بار توی دانشگاه هنر بود، کجا بود، گفتم که گمان میکنم اون آمبولانس این که با 4 آدم اونیفرم پوشیده میان دنبالش، من رو بیان از دانشگاه ببرن.
انشالله که سالهای سال زنده باشید و سلامت. استاد، از کتابهایی که نوشتید برای ما بگید. کتابی که در دست نوشتن دارید و توضیح میدید در موردش، در مورد تاریخ هنر هم هست، درسته؟
من تاریخ هنر ایران رو میخوام بنویسم. تاریخ هنری است که با مدنیت هم ارتباط پیدا میکنه، تو فرهنگ جاری میشه خود به خود و به دقت از محمد شاه پدر ناصرالدین شاه شروع میشه، میاد جلو تا به امروزی که انقدر پهنه پیدا کرده و رنگارنگی خاص خودش رو پیدا کرده تا به چیدمان و پرفرمانس و و و اینها بی انجامه. میخوام اینا رو همه رو مکتوب بکنم، بگمونم چند جلدی باشه. چند نفری هم هستن توی این 40-50 سالی که درس میدم اینا رو گزیدم که اینها بیان یاری بهم بدن و فکر میکنم که یه چند سالی طول میکشه، ولی این یاری که اینها به من میدن میتونه کار رو به انجام برسونه.
حدود چند سال تاریخ هنر ایران رو در بر میگیره؟
حداقل 150 سال. حداقل 150 سال. شما ببینید، میدونید که رشته گرافیکی از خیلی ها گرافیک کار میکنن و و و و. این کلمه تا 50 سال پیش اصلا کسی نمیدونست گرافیک یعنی چی. فقط بلد بودن بگن پستلگراف، پستلگراف، اداره پستلگراف، توپخونه پستلگراف. گراف این گرافیک رو از اونجا فقط یه ذره بلد بودن. خب در حالی که من توی اون سالهایی که رفته بودم برای فوتوگرامتری، به هر حال برای نقشه برداری و نقشه کارمند بشم، اونجا برخورد کردم با دو تا واژه که گراف توش بود، یکی کارتوگرافی یعنی نقشه برداری، نقشه کشی، کلمه گرافه، یکی هم پانتوگراف. دستگاه‌هایی که ما باش کار می‌کردیم یک چیزیست که ما تو دوربین نگاه میکنیم، دوربین دوچشمی، اونجا یه عکس رو به صورت سه‌بعدی میبینیم، اینا رو پیاده میکنیم با دقت بسیار بالایی که یک دهم میلیمتر احتمال جابجایی داشته باشه اون نقطه‌ای که گرافیت میشه. منتها اون میدان دیدگاه ما تو فوتوگرامتری تبدیل میشد تو بازوهای دستگاه، میرفت اونورتر، دو متر اونورتر، نقشه ای رو که ما میخواییم با چند هزار روم انجام بدیم اونجا بکشیده بشه، نوک مدادی بود که دقیق بود، واقعا سنتر بود و پرفکت مرکز اون استوانه مغز مداد درست میمد روی کاغذ، کاغذی که تغییر انبساط پیدا نمی کرد در اثر گرما و سرمای زمستان و تابستان. اما گرافی که اونجا پیاده میکرد گوشه ملک خانه پدری شما رو در شهر تهران، یک دهم میلیمتر میتونست خطا داشته باشه، اونم عمدتاً به دلیل ضریب انبساط کاغذ ها و فویل ها و چه ها. خب با این ترتیب اینها همگی برمیگرده به این که کسانی که به من کمک میکنن که اینها جمع‌آوری بشه و من بگم اینها یادداشت بکنن، بعد روش در بیارن، از مواردی که من میخوام رو بیارن بهم نشون بدن، ادیت هایی که میشه گوناگون هر کدوم رو میپسندم رو دنبال بکنم و سریعا بریم جلو بحث دیگه، بحث بعدی، بحث بعدی. اینو میانجامه به این که چند سالی طول خواهد کشید، ولی خب خوشحالم که یاری های خوبی رو ازش برخوردار هستم.
مشهدی‌زاده، خیال انگیزترین کتابی که تا حالا خوندید چه کتابی بوده؟
میتونم بگم که رباعیات خیام برای من خیلی تکان دهنده است، برای اینکه ابعاد خیلی دوری رو دسترسی بهش پیدا میکنه خیام. خیام چون ریاضیدان بود، اگر درست بوده باشه تحقیقاتی که شده، ذهن ریاضی سبب میشد که به این پهنه های خیلی دور دسترسی پیدا بکنه. روایات خیام تکان دهنده است. جهان هم ایران رو، خیلی از بخشای جهان از طریق خیام میشناسن.
و خیال انگیزترین اثر هنری که تا حالا دیدید چی بوده بین همه هنرها؟
اشاره کردم لای صحبتم، دافنه و آپولو مال برنینی، برید ببینید.
تو مثالاتون بود، ولی خیال انگیزترینشون هم همین است. بس براتون
خیال انگیزترینی که من دیدم با خیال اینو کار کرده، دفنه و آپولوس که داستان میتولوژیک خاص خودش رو داره و این تونسته با سنگ اینا رو متبلور بکنه. توی حداقل نقاشی‌هاش رو، تصاویرش رو برید ببینید، شنونده هاتون برن ببینن، ببینن چقدر زیباست این داستان. خود داستانش هم به هر حال میتولوژی خاص خودش رو داره.
استاد، از بین شاعران اسبوردید از سهراب سپهری و خیام، دیگه چه شاعری هست که شعراش برای شما خیال انگیزه؟
جز از سپهری من شعرهای احمد رضا احمدی رو خیلی دوست دارم، خیلی خیلی دوست داشتنیه. چرا؟ و هستن کسانی هستن، بعضی هاشون خب زندگی دارن میکنن، نمیخوام خیلی اسم ببرم، ولی احمد رضا رو من خیلی دوست دارم.
استاد، میونتون با موسیقی چطوره؟ بیشتر چه موسیقی گوش میدید؟ چه موسیقی میپسندید؟ و چه موسیقی هم براتون خیال انگیزه؟
یک بخشی هست موسیقی ایرانی که من اون رو خیلی دوست دارم، دیلمان مال دشتی، تو دستگاه دشتی، تو آواز دشتیه و خیلی دوست داشتنیه. و بیرون از موسیقی ایرانی خودمون، من موزارت رو خیلی دوست دارم. بهترین کارشم به نظر من رکویمشه، واقعا دوست داشتنیه. بتوبنم خیلی دوست دارم، برای اینکه احتشام خاصی داره و البته باخ فوق العاده غنی و سرشار و عمیق یوهان سباستیان باخ و کاراشو، من همه کاراش رو دوست دارم، واقعا دوست داشتنی.
سینمایی چطور استاد؟ فیلم سینمایی که دیدید براتون خیلی خیال انگیز و به یاد ماندنی بوده؟
من سینمایی که دوست دارم، سینمایی که همه دوست دارن نیست متاسفانه، سینمای اروپا رو دوست دارم. سینمای امریکا و هالیوود رو تقریبا میتونم بگم دوست ندارم، مگر که چه اتفاقی افتاده بوده باشه. به همین دلیل عضو کانون فیلم که بودم، اونجا بیشتر فیلم‌های سینمای اروپا، اسپانیا، فرانسه و این ورور رو می آوردن، گهگاه هم فیلم های هالیوود رو می آوردن، نه اینکه نمی آوردن، اما سینمای اروپا بیشتر حرف داره توش.
استاد مشهدی زاده، اگر هنرمند نمی شدید، با توجه به اون همه حرف و شغلی که یاد گرفته بودید از کودکی، چه کاره می شدید؟
خیلی بامزه است. مادرم میخواست من خیاط بشم، پدرم معمار بود، راهن وزارت دارایی، وزارت دادگستری و اینا رو کار کرده بود، دانشگاه تهران رو کار کرده بود، اونم دوست داشت که من بنا و معمار بشم. البته معماری رفتم خوندم، ولی بیشتر به تدریس انجام میده معماریم. خوشحالم اصلا از این بابت، گفتم معلمی و تدریس و مدرسی مثل باغبانیه و دوست داشتنیه. باغبان توی باغ زندگی میکنه، باغبان مدرسه و دانشگاه هم توی انسانهایی که بعدم میوه خواهند بود. چیزی که دنبال دارم میکنم خوشحال کننده است برام.
استاد چه مجسمه ای هست که دوست دارید بسازید و نساختید؟
مسئله شخص و اشخاص نیست، یک کارهای دیگری دارم که شاید که شکل اینچنینی نداشته باشه، شکل اندامواره های اینچنینی نداشته باشه. اما برای پاسخ برای صحبت شما، دوست دارم یه چیزی مثل جنگل بسازم. این جنگل میتونه خیلی پدیده ها رو در خودش داشته باشه، حالا چی باشه که جنگل چی باشه اصلا، خود این یه صحبتی است که دوست دارم به صورت راز بمانه تا اینکه عرضه بشه بعدا.
جنگل خودش نماد زندگی، سرشار از زندگی کلا جنگل.
بله، جنگل خودش پهنه وسیع زندگی و هستیه، درسته، منتها درخته اونجا، اما اینجا میتونه چیزهای دیگری باشه. شاید بتونم یه چیزی رو که شعر رو معنا بده بسازم. خیلی دلم میخواد این کار رو بکنم، کاری که احمدرضا احمدی داره میکنه، کارهای سینمایی که محمدرضا اصلانی داره میکنه، دوست من، کارهای دوست داشتنی هستن اینا.
استاد، اون قدیما که شما وارد وادی هنر شدید و درس میخوندید، که اصلا منابع زیادم نبود، یعنی کتاب و اینا نبود، چه میکردی؟ موزر نبودن کتاب.
بحث ما سر آموزش به نوع خیلی خوبی اتفاق افتاد. در 1339 که گفتم دانشکده هنرهای تزیینی به وجود اومد، ما 4-5-6 تا معلمین فرانسوی و سوئیسی و لهستانی و اینا داشتیم، ایتالیایی حتی یه دونه داشتیم، و اینا فوق‌العاده جالب بود برای ما که با لالبازی اونها برای فهماندن و لالبازی ما برای اینکه چقدر فهمیدیم، این مدرسه دنبال شد. البته معلمین ایرانی هم بودن که اونها هم فرانسه میدونستن، اینا با هم قارمقاتی میشد، یه آمیزهی میشد به اینکه انتقال معنا برای ما میسر و فراهم بشه.
چقدر جالب، نکته جالبی رو گفتید. یعنی شما حتی استاد و مثلا دانشجو که داشتید یاد میگرفتید زبان مشترک هم نداشتید، زبان همون متوجه نمیشدید، دیگه حالشون مثل به کتاب. بعد چه کتابو چه کار میکردید؟
زبان هنر یک زبان خاصیه، ضمن اینکه هیئت علمی فارس زبانی که ما توی این مدرسه داشتیم یه چیز غنیمتی، یه چیز فوق العاده باور نکردنیه. کتابا هر چی که فارسی بود استفاده میکردیم. کتاب مثلا زیبایی شناسی رو ما، کتابای گلستان و بوستان سعدی رو داشتیم، یا مثلا درسای نظری ما درسای خیلی خوبی داشتیم. هنرستان جزوه میگفتن بیشتر، و بیشتر هم کار عملی ما داشتیم. هنرستان البته پیش از من، فرض کنید معلم ادبیاتشون جلال آل احمد بوده. معلم زیبایی شناسی هنرستان خانومش سیمین دانشور بود، و اینا خودشون نیم ساعت در ماه که با آدم سر و کله بزنن، آدم برخوردار بشه از صحبتاشون، خودش 10 تا کتابه.
آدم اون کتابا نبود دیگه، خودشون این کتابا رو نوشتن مرجع،
با که همین ها رو به صورت کتاب در آوردن. میگم معلمی یه چیز پربرکتیه. من گفتم باغبانی، این که معلمی که میزاد دیگران رو، کسانی بودن که ما رو تربیت میکردن، به هر حال باغبانی این باغ هنر رو اونها به عهده داشتن. معلمی که میگم چیز خوبیه، باغبانیه، به همین دلیل دارم میگم.
در پایان استاد مشهدی زاده، وقتی خیال در میزند،
خیال انقدر عظمت و ارزش و ارجمندی داره که رفته توی زبان ما، تبدیل شده به این که یه چیز نشدنی رو موقعی که خیلی ناشدنی و ناممکنه یکی به یکی میگه خیال کردی. انقدر دور از دست رسه. ولی موقعی که یک کسی مثل خیام یا مثل جلال الدین بلخی، جلال الدین مولوی میاره میریزه اینطور، فوق العاده است، فوق العاده است. شما دیوان شمس رو نگاه میکنی، تکان دهنده است اصلا، آدمو میگیره تکان میده، همچه حالتی. فکر اینه، خیال اینه، همه کس برخوردار نیست ازش. خیلی آدم ها تو لباس ها و دارن در پیاده روها در سطح زمین تو جهان را میرن، زندگی میکنن، ولی اینا چیزی برای گفتن ندارن. وقتی که میان دو چیز رو میآفرینن، عرضه میکنن، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل انوری اسجدی یا فردوسی و و و اینها فرزندانشونن که میریزن بیرون. از طریق کجا صادر میشه، به وجود میاد؟ از طریق کانال یا خیابون و چهارراه خیال. خیال خیلی خوبه، منتها من تعریف خاصی واقعا ندارم براش، چون یک چیز ابسترست، یک چیز انتزاعیه، یک چیز مجردیه.
خیلی ممنونم از شما استاد عباس مشهدی زاده، خیلی لطف کردید که با برنامه وقتی خیال در میزند همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خدا به شما، منم متشکرم. امیدوارم که شنونده هاتون چیزی به دردشون خورده باشه از اینایی که من گفتم.
وقتی خیال در میزند،
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی، رحمت الله علیه و 60 سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور، مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شما همچنان شنونده بخش عصر آدینه رادیو فرهنگ هستید.
کشیدم در کوی دلداد باغ میان دل و کام دیوارها کشیدم در کوی دادگاه میان دل و کام دیوارها چه فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها، گل‌های رنگین به جوبارها به جوبارها، فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها بود خارها. همی گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها، پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
عصر آدینتون بخیر. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه سیاه و سفید باشید.